dancing. Intellectual renaissance.
وصله. سلام، امیدوارم خسته نشده باشید. عنوان سخنرانی من نوزایش فرهنگی ایران هست، منتها با ارائه خوبی که استادان و دوستان من داشتن، نوزایش فرهنگی ایران اتفاق منحصر به فردی نیست در دوره‌ای که من میخوام در موردش صحبت کنم. در تمام ادواری که تا حالا بررسی شد، ارائه شد، ما این نوزایش فرهنگی رو میبینیم. ایران موجود عجیبیه، هیچ وقت نمیمیره ولی مدام زاییده میشه، پیر میشه، فرتوت میشه، بعضی وقتا مریض و بیمار میشه ولی نمیمیره. از دل آن پیکره فرتوت دوباره ایران دیگری زاییده میشه، یا بهتر به قول دوست عزیز استاد بزرگوارم آقای دکتر ملک‌زاده بگیم که از ایران زمین دیگری در واقع شکل میگیره و زاییده میشه. به خاطر این من ناچارم برای پیشبرد بحث این رو به اواخر عهد باستان محدود کنم و در ارتباط با زایش ایران یا نوزایش فرهنگی ایران در بازه زمانی که معمولاً بین قرن سوم میلادی تا حدود هشتم میلادی رخ میده صحبت کنم. خب داستان رو از فتوحات اسکندر مقدونی شروع میکنیم. اسکندر در حدود 334 قبل از میلاد، بعد از اینکه از زادگاه خودش پلا در یونان شمالی و مقدونیه را افتاد و از داردانل عبور کرد، اولین برخورد رو با ساتراپ نشین های هخامنشی داشت در کنار رودخانهی به نام گارنیکوس که جنگ گارنیک اونجا رخ داد. این جنگ به شکست سپاهیان هخامنشی منجر شد. مسیر خودش رو طی کرد و به جایی به نام ایسوس رسید، جایی که امروزه به نام خلیج اسکندرون نامیده میشه، و مجدداً به پیروزی رسید. این فتح بزرگ اسکندر در موزاییکی که پنل موزاییکی که در شهر پومپی، شهر باستانی پومپی در ناپل ایتالیا به دست اومده به خوبی نمایش داده شده. اما اسکندر با پیروزی‌های متوالی که به دست آورد، روحیه بیشتری هم خودش هم سپاهیانش به دست آوردن و مسیر فتوحات خودشون رو طی کردن. این بار نوبت مصر بود که به دست اسکندر بیفته. اسکندر شاگرد ارسطو، آدمی بود که پیش از این در کتاب‌ها و در آموزه‌هایی که از استادش یاد گرفته بود درباره دنیای باستان شنیده بود، ولی الان داشت میدید آنچه که آموخته بود. و این کنجکاوی و دانشجویی اسکندر شاید بود که اون رو هرچه بیشتر از پیش ترغیب میکرد که به شرق دنیای باستان بره. در گوگامل یا گوگوملا پیروزی در واقع بزرگی به دست آورد و اینجا بود که شاید تیر خلاص هخامنشیان و سپاهیان هخامنشی زده شد. پیروزی چشمگیر اون موجب شد که داریوش سوم به خودش بجنبه، سعی کنه که سپاهی رو که اون زمان در حکمتانه بود گرد بیاره، ولی فتوحات پی در پی اسکندر و یونانی ها این خیال رو نمیذاشت که در سرش پرورش پیدا کنه. به همین خاطر با گروهی از همرزمانش و برادرزادش، فردی به نام بسوس، به سمت شرق رفت. نتونست به منتهی شرق ایران برسه، چرا که برادرزاده اون رو به قتل رسوند. کاری نداریم به اهدافی که در پس این توطئه بود، ولی داریوش از صحنه تاریخ حذف شد و اسکندر طبق روایت‌هایی که در متون کلاسیک وجود داره با پیکر بیجان اون با احترام رفتار کرد و اون رو شاهانه به خاک سپرد. اسکندر اما به فتوحات خودش ادامه میده و وارد شوش و سپس تخت جمشید میشه، اونجا رو به آتش میکشه. حداقل داده های باستانشناسی به ما میگه که تمام تخت جمشید به آتش نکشیده شد و تنها فضاهای محدودی از اون که البته شامل آپادانا هم بود سوخت در آتش، ولی از فضاهای دیگر اون و از صفه تخت جمشید در دوره های بعد همچنان استفاده میشد. الان نیمی از دنیای باستان در اختیار اسکندر بود، ولی برای به دست آوردن نیم دیگرش همچنان به مسیر خودش ادامه داد و تا پنجاب و مرزهای شبه قاره هند پیش رفت. اونجا بود که در برابر سپاه پیلان چاندراگوپتا مغلوب شد و گویا دیگر راهی برای پیشرفت نداشت. گروهی از سپاهیان اون و سرداران اون در آسیای مرکزی، جایی که امروز منطبقه بر ازبکستان و تاجیکستان و شمال افغانستان هست، اقامت گزیدند و ماندگاه‌های یونانی رو پی گذاشتند. همزمان با پیشرفت اسکندر و حضور مقدونیان در ایران، فرهنگ یونانی هم در ایران گسترش پیدا کرد، ولی البته در تعامل با فرهنگی قرار گرفت که پیش از اسکندر ریشه چند هزار ساله داشت. اسکندر از ناحیه جنوبی ایران بر میگرده و خودش رو به بابل میرسونه، بابلی که پایتخت زمستانی هخامنشیان بود و البته پیش از هخامنشیان هم اساتید فرمودند که اینجا در دوره بابل و بابل نو البته محل استقرار حاکمان بود. یکی از معروفترین اونها بوخت‌النصر یا نبوکدنظر بود که طبق روایت‌های تاریخی اسکندر در همون کاخ بوخت‌النصر در اثر بیماری و در سن 32 سالگی از دنیا میره. اسکندر فرزندی نداشت. همین مایه اختلاف شد بر سر جانشینی اون. سه تن از سرداران قدرتمند و صاحب نفوذ اسکندر قلمرو پهناور اسکندر رو تصمیم گرفتن بین خودشون تقسیم کنن. بطلمیوس نجات بخش یا نجات دهنده مصر رو طلب کرد و بر تخت سلطنت اونجا نشست. آنتیگونوس یک چشم بخش آسیای صغیر به اون رسید و در این سهم بخشی بر ناحیه‌ای که ما به نام فلات ایران میشناسیم خب منم مبتلا شدم به سلوکوس فاتح حاکم شد. سلوکوس پایه‌گذار سلسله سلوکیان به شمار میره و از این به بعد روایت ایران در دست سلوکوس و جانشینان اون بررسی میشه. خب سلوکوس پایتختش رو در سلوکیه قرار داد، به فاصله خیلی کمی از بابل، در محلی که دو رودخانه دجله و فرات به هم نزدیک میشن و حاصل خیزترین زمین ها رو داره و توسعه یک شهر و یک پایتخت رو امکان پذیر میکنه. خب این خیلی با سرعتی که من میخوام برم هماهنگ نیست. خب اما سلوکیان که در ایران حکومت یونانی رو سعی داشتن مستقر کنن و فرهنگ یونانی رو گسترش بدن، در شهرهایی که پراکندگیش رو از شهر تا غرب میبینید شهرهایی آبادیهایی رو ساختن، گسترش دادن و مهمترین سند اون اینه که ما در این دورهی که دربارش داریم صحبت میکنیم در از قرن سوم پیش از میلاد به بعد زرابخانه هایی در همین شهرهایی که در فلات ایران هست مستقر شد. سکه برای ما باستانشناسا خیلی حرف داره. فقط به عنوان یک کالای اقتصادی یا واسطه بین مبادلات اقتصادی محسوب نمیشه، بلکه از رو و پشت سکه ها ما میتونیم مسائل زیادی رو در مورد رفتارها و هنجارهای فرهنگی، دین، جامعه و سیاست هر دوره تاریخی بشناسیم. این سکه ها برای ایران زمینیان بیگانه بود، فرهنگی که از یونان مستقیماً وارد شده بود و برخلاف سکه هایی که در دوره هخامنشی رواج داشت، بر پشت اونها خدایانی تجسم شده بودند، چیزی که خیلی آشنا نبود. یک فرهنگ نو وارد ایران شده بود و زئوس، آپولون، آتنا، دمتر و بقیه ایزدان و خدایان یونانی بر پشت سکه های سلوکی که در ایران ضرب میشد حرف جدیدی رو داشت میزد. این فرهنگ نو تازه وارد به سکه ها محدود نمیشد، بلکه در به عنوان نمونه نقاطی که مشخص کردم، در زمینه شهرسازی و معماری هم فرهنگ جدیدی وارد ایران شده بود. شهرها با پلان شطرنجی ساخته می شدن، همان گونه که از قرن پنجم پیش از میلاد معمار معروف یونان دوره کلاسیک کیپودام این طراحی رو انجام داده بود. و همینطور در اقصی نقاط شرق ایران که در دست سلوکیان بود، شهرهایی ساخته میشد که عناصر کاملا یونانی در اونها به چشم میخورد، مثل تئاترهایی که برای همه شما آشناست. گذشته از این، شواهد فرهنگی دیگه‌ای رو ما میبینیم که باز پیام‌آور فرهنگ جدیدی هست. پیکره‌هایی که از خدایان ساخته میشد و ما در فرهنگ پیش از حضور یونانی ها این چنین پیکره‌هایی از خدایان به عنوان مثال اهورامزدا، میترا، آناهیتا نداریم و این چیزیه که در فرهنگ سلوکی و آنچه در یونان در ایران دوره سلوکی رواج پیدا کرد اینها ساخته میشه. گذشته از این، کتیبه‌های یونانی در شهرهای ایرانی، در شهرهایی که در قلمرو ایران هست نگارش میشد. خط و زبان جدیدی که در شهرهایی مثل شوش، سلوکیه، دوراروپوس و مجسمه هایی که از خدایان و ایزدان یونانی در شهرهایی مثل سلوکیه دوباره، دوراروپوس و همینطور شوش، هرکول یا هراکلس رو نشون میداد، اینها همه گفتمان جدیدی رو وارد ایران کرد. یکی از مهمترین مجسمه هایی که یادگار حضور سلوکیان هست، پیکره لمیده یا خابیده هرکول هست که در بیستون کرمانشاه شناخته میشه. در شمال افغانستان و شمال بلخ، محوطه آی خانوم که نمونه تصاویری از پلان و شیوه شهرسازیش رو دیدید، هم حاوی عناصر کاملا یونانی شناسایی شده. اما همینطور که ملاحظه فرمودید، گویا یونانی هایی که وارد ایران شده بودند خیلی تمایل به انطباق و سازگاری با فرهنگ بومی ایران نداشتند. به خاطر همین تقریبا 80 سال بعد از اینکه یونانی ها و سلوکیان در ایران اعلام حکومت کردند و نهادهای حکومتی رو پایه گذاشتن، قومی که از آسیا، زمانی از بخش های مرکزی آسیا به شمال خراسان امروزی در شمال شرق فلات ایران اومده بود، علم طغیان و تعارض با فرهنگ وارداتی یونانی رو برافراشت. خب، سرکرده اینها فردی بود به نام ارشک یا اش که در حدود 247 تا 250 پیش از میلاد سرکردگی قوم در واقع پارت رو بر عهده گرفت. البته این نام به واسطه سرزمینی به نام پرسوه که در دوره هخامنشی بر اینجا اطلاق می شد به این قوم داده شد. ارشک نهضت خودش رو با اعلامیه مخالفت و جدایی از فرهنگ یونانی ها شروع کرد، ولی چنان فرهنگ یونانی در تار و پود فرهنگ ایرانی در آمیخته بود که او حتی اشک اول هم نمیتونست خودش رو از این خلاص کنه. ما پشت سکه های ارشک کتیبه یونانی داریم، به خط یونانی، و در حالتی عرشک نمایش داده شده که ایزد آپولون در پشت سکه های سلوکی نشان داده می شد. در این حال سنت هایی که از فرهنگ صحراگردی آسیای میانه مثل لباس ها و کلاهایی که بدن رو می پوشوند رو هم در سکه ها می بینیم. در کنار کتیبه یونانی، کتیبه آرامی داریم که مشخصاً میراثی است از دوره هخامنشی. این میراث به اون کتیبه ختم نمی شه، بلکه کمانی هم که در دست ارشک هست پیش از این در کتیبه بیستون و در دست داریوش دیده بودیم، نشانی از قدرت مردمان این منطقه که در فرهنگ شناخته می شد، در فرهنگ زمانه خودش. خب اما باز در دوره اشکانی کسانی که مدعای احیا یا نوزایش فرهنگ ایرانی رو داشتن، عناصر یونانی جدا نشدنی بود، چنان این عناصر در تار و پود فرهنگ ایران و ایران زمین تافته شده بود که راهی از خلاصی اون نبود. اینجا یک محوطه‌ای هست، همون هول و هوش جایی که ارشک نهضت خودش رو شروع کرد، استان خراسان شمالی، که من حدود 6 سال هست در این محوطه کاوش میکنم، جایی به نام ویرانشهر و تپه‌ای که در جنوب اون هست. کاوش‌های ما منجر به شناسایی دیوارهایی شد که بعد از اینکه اون دیوارها رو به هم وصل کردیم به این پلان رسیدیم. این پلان پیش از این حدود 200 سال قبل از این یا 150 سال قبل از این در همون آی خانومی شناسایی شده که محل استقرار سلوکیان با فرهنگ یونانی بود. البته اگر بخوایم پیشینش رو به عقب‌تر برگردیم به جزیره کرت و فرهنگ مینوسی میرسیم. منتها پلانی کاملا یونانی در خاستگاه اشکانیان نشون دهنده آمیخته شدن فرهنگ یونانی با فرهنگ ایرانیه. ذات فرهنگ ایرانی همین هست. عناصری از فرهنگ‌های دیگه مدام وارد این سرزمین شدن و پیکره این فرهنگ رو شکل دادن. حتی فردی مثل مرداد یکم که خودش رو شاهنشاه مینامید، به شیوه پادشاهان هخامنشی، به سبک اونها ریش بلند میذاش، از فرهنگ یونانی نمیتونست خودش رو جدا کنه. دیهیمی به سبک فرمان روایان سلوکی به سر میبست و بر پشت سکه هاش با علاوه بر پیکره‌ای که از اینجا حالا هراکلس نشون میده، خودش رو فیل هلن با خط یونانی یا یونان دوس معرفی میکرد. به مرور پادشاهان اشکانی هم سعی کردند که خودشون رو از فرهنگ وارداتی خلاص کنن. از جمله اردوان دوم به روایت تاسیتوس مورخ رومی خواستار احیای مرزهای کهن ایران و مشخصا مرزهای زمان کوروش و اسکندر شد. این بازگشت به گذشته یا احیای آنچه که در پیش ایران زمین داشت توسط پادشاهان اشکانی دنبال شد و شدت گرفت. از جمله بلاش اول یا اشک 22 کتیبه یونانی رو در بعضی از سکه هاش با کتیبه های پهلوی اشکانی برای اولین بار جایگزین کرد و خودش رو به عنوان یک بهدین و یک زرتشتی معرفی کرد. در کنار آتشدان خودش رو نمایش داد و به این ترتیب سعی کرد که در احیای سنت های گذشته، سنت هایی که در ایران هست، بکوشه. به موازات این، حکومت‌های محلی که در اقصی نقاط ایران بودند هم سعی کردند که اون سنت‌های گذشته رو همچنان زنده نگه دارن و با رگه‌هایی که از فرهنگ یونانی آمده بود این رو آشتی بدن. در پارس حکومت در الیمایس که حکومتی مستقر در ناحیه خوزستان امروزی بود، شمایلی نشون داده شد که برگرفته از سنت‌های ایران کهن بود و پادشاهان یا حاکمان محلی که در الیمایس بودن خودشون رو در هیئت، چه از لحاظ لباس چه از لحاظ هیئت اون فیگور و اون حالتی که داشتن، به شکل پادشاهان ایران باستان نشون دادن. همچنین در پارس حاکمانی که به نام فراتداران یا فراترکه ها شناخته می شدن بر روی سکه ها و آثار معماری عناصری از دوره هخامنشی رو تأکید می کردن و بر اونها تکیه داشتن که ما چنین و در مسیر فرهنگ ایران باستان گام برمی داشتن. از همین پارس بود که یکی از خاندانهایی که بعد از فراترکه ها به قدرت رسید، یعنی ساسانیان، ادعای حکومت و پادشاهی کردند. اردشیر بابکان پایه‌گذار و مؤسس حکومت ساسانیان در این نقش برجسته‌ای که در فیروزآباد هست می‌بینید که آخرین پادشاه اشکانی اردوان چهارم رو به زیر می‌کشه، ولی چاره‌ای نداشت جز اینکه بره همون جایی تاجگذاری کنه که آخرین پادشاه اشکانی اونجا مستقر بود، یعنی در تیسفون. با ورود اردشیر و تاجگذاریش در تیسفون ما میتونیم به طور نمادین تداوم فرهنگ‌های پیشین رو همچنان ببینیم. اما اردشیر هم مثل اشکانیان میخواست یا این اراده رو داشت که به گذشتگان خودش و به زعم خودش با احیای فرهنگ ایرانی بیاد و احیا کنه اون آنچه که در گذشته ها بود. از این رو اهورامزدا رو به شکل داریوش یکم نمایش داد، داریوشی که در بیستون دیده می شد. و ولی حلقه ای رو از اهورامزدا می گیره که پادشاه اشکانی اردوان به خواسک ساتراپ می ده. این نقش برجسته‌ای که در نقش رستم هست و بالا می‌بینید به نوعی تداوم سنت‌های ایران هخامنشی و اشکانی رو نشون میده، منتها و همینطور در معماریش، معماری که در فیروزآباد هست از یک طرف افریزهای مصری که در تخت جمشید داریم رو می‌بینیم و از طرف دیگه قوس طاق اشکانی، ولی با همه این تلاش ها نتونست خودش رو از جریان قوی که دیگه در فرهنگ ایران هضم شده بود رها کنه. کتیبه خودش رو اردشیر ناچار میشه با زبان یونانی هم به مخاطبانش نشون بده و در نقش برجسته‌ای که در نقش رجب هست، در حالی که از اهورامزدا تاج میگیره، ولی نمایشی ما داریم از هراکلس، چرا که دیگه به عنوان نماد پیروزی و ایزد پیروزی شناخته شده بود. گویی فرهنگ یونانی دیگه کاملا در فرهنگ ایرانی هضم شده بود و به یکی از عناصر فرهنگ ایران تبدیل شده بود. خب اردشیر اما کاری کرد، شاید کارستان اردشیر این باشه که با یک ابتکار نام این سرزمین رو ایران نهاد. واژه ایران رو از اوستا گرفت و بر پشت سکه هاش هم این رو گفت، در حالی که یک واژه‌ای بود که ناظر بر قوم ایر یا همون آریایی های مزداپرست بود ولی بر یک قلمرو سیاسی بار می شد. ما در ابتدای دوره ساسانی این همراهی دین و سیاست رو به خوبی میتونیم در این داده ها ببینیم، سنتی که در پادشاهان بعدی هم دنبال شد. پادشاهانی که تا خسرو پرویز، خسرو دوم در اواخر دوره ساسانی تاج شاهی رو از اهورامزدا میگیرن و بر پشت سکه ها هم عناصر دینی رو نشون میدن. روی سکه یک عنصر سیاسی، چهره پادشاه و پشت اون سکه های ساسانی هم عنصر دینی. کار دیگه‌ای که کردن پادشاهان ساسانی آتشکده های متعددی رو در اقصا نقاط ایران بنا نهادن. بریده ای از کتیبه شاپور بر دیواره کعبه زرتوش است. پراکندگی اون آتشکده ها رو در این نقشه میبینید. آتشکده ها معمولا به شکل چارتاقی بودند که در مرکز یک مجموعه مذهبی، اداری و آموزشی قرار داشتن. یکی از اینها رو و در مرکز اون گنبدخانه، اون چارتاقی، آتشدانی به این ترتیب برپا بود. یکی از اونها رو ما در خراسان کاوش کردیم، همین الان در حال کاوشش هستیم. من دیروز اومدم و باید فردا هم برگردم. آتشکده به نام بازه هور، این آتشکده عکس هوایش رو میبینید که کاوش های غیر مجاز چه بلایی بر سرش آورده و حفره هایی که در عرصه این آتشکده آسیب های جبران ناپذیر رو به این زده، که خب شما بر سطح زمین چنین آثاری رو هم میبینید و ما تا جایی که البته تونستیم اینها رو مستند کردیم، اون حفاران غیر مجاز در جریان نبودن که چه جنایتی رو دارن مرتکب میشن، چرا که با کاوش‌های ما مشخص شد که این آتشکده دارای تالار ستونداری با موزه‌ای از گچبری‌های دوره ساسانی بوده، گچبری‌هایی که پیش از این فقط در تیزفون دیده شده بود و همینطور سرستون‌هایی که ادامه فرهنگ یونانی رو دوباره به ما نشون میده، سرستون‌هایی که به نام سنت کورنتی معروف است. کاوش‌های ما از روی همین بقایایی که از زیر دست حفاران غیر مجاز نجات پیدا کرده بود به چنین در واقع بازسازی فرضی رسید، ولی کاوشگران غیر مجاز بسیاری از شواهد رو از بین برده بودند. ساسانیان با همه این حرفا در داخل ایران و در حکومت بر فلات ایران تنها نبودند، معارضانی داشتن. نقش برجستهایی که در نقش رستم هست نشون میده که پادشاهان ساسانی سوار بر اسب با افرادی از خود ایران در حال منازعه و زد و خورد هستند. البته همیشه این به صورت ارتباط خصمانه نبود، بلکه در نقش برجسته نقش رجب هم به عنوان حامیان شاپور ظاهر شدند. ما این خاندانها رو از روی علامتی که بر روی کلاه اونا هست تا حدودی با حدس و گمان میشناسیم. همین خاندانها بودند که در بخش‌های مختلف ایران یاریگر ساسانیان هم در اداره این سرزمین گسترده بودند. بعضی از اونها رو میشناسیم ولی نه تمام اونها، و خیلی وقتها برخی از اونها از جمله مثلا بهرام ششم یا بهرام چوبینه شورش میکنه بر علیه پادشاه ساسانی، منتها خیلی وقتها هم اینها حمایت میکنن. این تعامل بین خاندانهایی که در اقصانقاط ایران مستقر بودن با حکومت مرکزی در واقع یک رویه تاریخی هست که حداقل ما از دوره هخامنشی این رو میتونیم دنبال کنیم. نفوذ خاندان‌ها در اقصانقاط فلات ایران به حدی بود که حتی با ورود اعراب مسلمان و فتح ایران ما می‌بینیم که وارد مذاکره میشن با امرای مسلمان، یا به صلح میرسن یا مجاب به پرداخت جزیه میشن، و به هر حال خیلی از این خاندان‌ها در خلأ قدرتی که از جانب حکومت مرکزی با فرار یزدگرد سوم ایجاد شده بود قدرت و بقای ایران رو حفظ میکنن. به اندازه‌ای هست حضور این خاندان‌ها که در واقع اون امرای مسلمان کاملا قانع میشن که اگر ما میخوایم سازمان اقتصادی، اداری، سیاسی و اجتماعی ایران رو مشیت کنیم، ناچار هستیم که دست به دامن این افراد صاحب نفوذ در بین جمعیت‌های ایرانی بشیم. این خاندان‌هایی که در دوره اشکانی و ساسانی و قبل از اون بر قلمروهای در ایران مسلط بودند، بعد از اینکه ایران اسلامی میشه و دین به جهان اسلام میپیونده، در قالب نام‌های دیگری اداره بخش‌های مختلف ایران رو به دست میگیرن. اینها ایرانیانی بودند که فرهنگ ایران رو بر پایه و مبتنی بر آنچه از ایلام باستان، دوره ماد، هخامنشی و اشکانی بود و با رگه‌هایی از فرهنگ یونانی هم آمیخته شده بود و در خودش حزم کرده بود، به دوره اسلامی انتقال میدن. بناهایی رو مثل گور امیر اسماعیل سامانی در بخارا به شکل همون چهارطاقی‌های ساسانی با تزئیناتی شناخته شده بنا میکنن. دیوارنگاره هایی رو بر نیشابور رسم میکنن و بر روی سفال ها و ظروف فلزی مربوط به قرن هفتم تا نهم میلادی میان و شمایل ساسانی رو همچنان نگه میدارن. این فرهنگی که با همت یا با همکاری خاندان ساسان و خاندانهایی که در نقاط مختلف ایران به عنوان حامیان، وارثان و حاملان فرهنگ و سنت ایرانی بود، منجر به شکلگیری سنت‌هایی میشه که بلوغ اون رو در شاهنامه فردوسی و روایت‌هایی که شگرف هست در زمینه هم روایتگری و هم تصویرگری میتونیم ببینیم. و این چنین میشه که از زمین به ظاهر سوخته‌ای که ما در نتیجه حمله اعراب مسلمان میبینیم، فرهنگ ایران دوباره نوزایشی دیگر رو به ما نشون میده. سپاسگزارم.